محمد. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام به شما شنوندگان ارجمند. 285 برنامه از مجموعه فقه آل محمد درس خارج فقه حج را با بیان چکیده مطالب درس گذشته آغاز می کنیم. استاد فرزانه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در درس پیشین بحث درباره مسئله سوم از مسائل نیابت در حج را پی گرفتند. بر اساس این مسئله نائب باید نیابت و منوب عنه را هرچند به اجمال نیت کند. در ادامه مستندات روایی این مسئله بررسی شد. گفتیم در این باره دو دسته روایت هست. طبق روایات دسته اول نیت لازم نیست و حتی اگر نائب حج را برای خودش قصد کند برای منوب عنه محسوب خواهد شد. مطابق احادیث دسته دوم نیت اجمالی کافی نیست و نائب باید آشکارا از منوب عنه نام ببرند. روایت‌های حلبی و محمد ابن مسلم در این دسته قرار دارند. در مقابل این دو دسته روایت، روایات معارضی هم هست. از جمله بر پایه روایت بزنطی از امام کاظم علیه السلام تصفیح به اسم لازم نیست و نیت اجمالی کافی است. روایت دیگر این دسته را عبدالله ابن جعفر در قرب الاسناد نقل کرده است. جمع بین این روایت‌های معارض آسان است، زیرا مصداق جمع بین نص و ظاهر است که باید بر اساس آن گفت نام بردن از منوب عنه مستحب است نه واجب، چنان که هیچ یک از فقیهان شیعه و سنی نام بردن از منوب عنه را واجب ندانسته است. از آنچه تا کنون گفته شد دو چیز معلوم گشت، یکی این که نیت نیابت و منوب عنه لازم است، دومی که نیت اجمالی کافی است و تصریح به اسم و تلفظ آن مستحب است. حضرت آیت الله مکارم شیرازی در ادامه درس قبل گفتند نائب به سه گونه میتواند نیابت کند: یکی تبرع، یعنی بدون آن که در قبال نیابت چیزی بستاند، دیگری اجاره، یعنی گرفتن اجرت و اجیر شدن، سوم جعاله. جعاله عهدی است که یک طرف آن جائل است و طرف دیگر عامل. استاد در درس جدید در این باره بیشتر توضیح می‌دهند. لطفاً توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله سوم از مسائل نیابت در حج بود. رسیدیم به فرع آخر مسئله سوم، وان این است که نیابت در حج به سه صورت ممکن است: جعاله، اجاره و تبرع. اول رفتیم سراغ جعاله. به ترتیب جعاله گفتیم یک کلیاتی درباره جعاله بگیم که برای ابواب دیگر هم به درد بخوره. یه تعریفی صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد در جلد 35 جواهر کتاب الجعاله در اونجا تعریفی کرده که ظاهرا تنها در این تعریف نیست. می‌فرماید انشاء الالتزام به عوض علی عمل محلل، انشاء الالتزام به عوض علی عمل محلل به صيغه داله علیه. انسان خودشو ملتزم بکند به اینکه من عوضی برای این عمل حلال میدهم، حالا صیغه فارسی باشد عربی باشد، صیغه دالت علیه، جمله من رد از زالتی فله و کزا صیغه، کسی که گم شده من را بیاورد من فلان مبلغ به او میدهم. و اون پولی ره که میدهن مال الجعل میگن. اون کسی که این صیغه رو اجرا میکند جاعله، و اون کسی که دنبال انجام کار میره عامله. جاعل عامل الجعل. البته جعل معانی متعددی داره، به جایز هم جعل میگن، به مزد عمل هم جعل میگن، گاهی به رشوه هم جعل گفته میشه. جعل یه معنی وسیعی داره در لغت. در باب جعاله اون مالیست که در مقابل انجام عمل محلل گفته میشه. نمیگیم رشوه حلاله، میگیم جعل در لغت معانی مختلف داره. غیر از مال الجعاله به رشوه هم گاهی جعل میگن، نه این هست میگیم رشوه هم جز جعاله هست. و گفتم سه قسم داره، گاهی شخص خاصی رو مورد خطاب قرار میدهد، اگر تو رفتی این کار را کردی من این پول رو بهت میدم، گاهی عموم مردم، گاهی گروهی را، شخص خاص، عموم مردم یا گروهی از مردم رو. بگم قسم اول با اجاره چه تفاوتی داره؟ قسم اول با اجاره تفاوتی ظاهره. در اجاره عجیب انشاء میکنی، میگه من این پول رو، من این کار رو برای تو انجام میدم در مقابل این کار، اونم قبول میکنی. اینجا اون کسی که کار رو طالب است انشاء میکنه، جائل انشاء میکنه، و تازه طرف مقابل هم نیست اونجا که قبول کنه. اگر مایل بود عمل رو انجام میده، عملش قبوله، که ما گفتیم این اختلافی که در جعال هست، آیا عقد یا ایقا، گفتیم اقوا این است که عقد منتها مرکب است از انشاء قولی ایجاب و انشاء عملی قبول. درست عکس اجاره است. من احکامش با هم متفاوته، اون عهد لازم اون عهد جایزه. صحبت این است ماهیتاً با هم متفاوتن و لذا در احکام هم متفاوتن، و علی ظاهر همه علمای اسلام قبول دارن جعاله رو، به خصوص این که گفتیم در قرآن کریم هم در آیه شریفه سوره یوسف آیه 72 سوره یوسف است، فأذن مؤذن بینهم ایتها العیر انکم لصادقون قالوا واقبلوا الیهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم. گفتن ولمن جاء به حمل بعیر، این انشاء جعاله است، این انشاء جعاله است بالاخره. و اون وقت اجازه بدید، اون وقت آیا ما میتوانیم از اون زمان به این زمان بیاییم استصحاب شرایع سابقه بکنیم؟ این آیه چندین اشکال داره استدلال بهش کردن. اشکال اولش این است که ما قائلیم به این که استصحاب شرایع سابقه اصلا جایز نیست. چرا؟ چون یک اجازه وسط هست. چرا؟ برای این است که شریعتی که آمد تمام احکام شریعت سابقه نسخ میشه. و لذا اینو دقت کنید، شرح شما در انواع الاصول نوشته وسط بس صحبت نکنید، بذار من اجازه برسم. ما در اونجا گفتیم وقتی که شریعت جدید آمد تمام احکام شریعت سابقه نسخ میشه. دلیلش اینکه شراب مثلا در شرایع سابقه حرام بود، اما در اسلام تدریجا از نو تحریم شد، در ضمن سه آیه قدم به قدم تحریم شد. خب اگر تحریم شرایع سابقه کافی بود دیگه چرا ما منتظر باشیم؟ یا اگر سؤالی از پیغمبر درباره حکمی از احکام میکردن میفرمود منتظر وحیم، نمیفرمود ببینید در شرایع سابقه چه بوده. یعنی بساط جدیدی و احکام جدیدی عیناً مثل این است که قانون اساسی یک کشوری این قانون نسخ بشه، از نوع قانون اساسی می نویسن. ممکنه قانون اساسی جدید در موادی با قدیم شریک باشه ولی از نوع نوشته میشه. ما شواهد داریم به این که شریعت جدید که آمد تمام احکام برداشته میشه، از نوع نوشته میشه. پیغمبر منتظر وحی جدید بود، ارجاع به شرایع سابقه نمیداد. پس استثاب ما در جاییست که شک داشته باشیم. ما شکی نداریم به این که تمام احکام برداشته شده. حالا اولا، ثانیا مبنای ما این است استثاب در احکام شرعیه جایز نیست، در موضوعات این استثاب حکمیه. مصدقا لما بین یدی معنیش این نیست که احکام شریعت سابقه را قبول داره، معنیش این است که اون دین موسی در زمان خودش کامل بود، دین عیسی در زمان خودش از سوی خدا بود. اینا کتابهای آسمانی بودن. مصدقا لما بین یدی یعنی تصدیق میکرد این کتاب آسمانی بود و از سوی خدا، ولو این که احکام شریعت نزد شده، البته اصول عقاید باقی مانده ولی احکام شریعت نزد شده. پس این استثاب استثاب حکمیه، اینم یه اشکال. شما یه جا پیدا کنید که پیغمبر ارجاع داده باشه به شرایع سابقه، بگید مطابق اون عمل کنید، نداره. و اما ثالثاً بله، درباره قصاص خداوند در این شریعت حکمی مطابق حکم شریعت سابقه جعل جدید کرده. مثل یه قانون اساسی ما نوشتیم بعد از انقلاب، یه مقدار زیادش با قانون اساسی قبل از انقلاب شبیه، مقدار زیادی شبیه، مقدارش نه. و اما حالا اجازه بده و ثالثاً آیا این چی گفت که یعنی انشاء جعاله کرد در داستان یوسف از زنم از زنون ایتو هل ایر انکم نصارق، این معزن که بود به حضور یوسف بود، در غیر حضور یوسف بود، تبانی با یوسف کرده بود نکرده بود، اینا رو ما دقیقا نمیتوانیم بگیم. خیلی خوب مفسرین گفتن، ولی تو آیه که نیست. آیه داره از زنم و از زنم انجت علیه نکن نسارقون. و قالو، جالب هم اینه، و قالو نفقد و سوا الملک ولی من جا عبهی همین و انا، قالو جمع انا مفرده، یه نفر اینو گفته، جمعیت خدمه یوسف گفتن خیلی روشن نیست که حالا با حضور یوسف و با تبانی و با یوسف. ای خود یوسف گفته بود انا، زمینش برمیگشت به یوسف مسلم بود، میگفتیم خب پیغمبر خداست اینو گفته. اما اگر نه، نه به هر حال بعد اراده جدی هم نبوده، صحنه سازی بوده. البته این حرف هست که گاهی قرآن احکام شرایع سابقه رو به لسان القبول میده و ما کان استقبال ابراهیم لعبیه الا اما عدت وعده ها یا، معنیش این است که برای مؤمنین لا یجوز لهم ان یستغفروا للمشرکین، همونطور که ابراهیم هم استغفار نکرد. اگر برای عمویش آذر استغفار کرد دلیل داشت، یعنی حرمت استغفار للمشرکین رو که در زمان حضرت ابراهیم بوده می آورد به اسلام و از ابراهیم هم دفاع میکنه که استغفارش برای عمویش آذر دلیل داشته. خب گاهی ظاهر آیات اینه، اما آیا ظاهر این آیم اینه؟ نمیدونم، بگذارم. بله، فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه. بگذارم، حالا این آیه رو بخوایم دل ببندیم به این آیه برای اثبات صحت جعاله به عنوان یک عقد در اسلام مشکلی. خب صحت جعاله را از چی ثابت کنیم؟ روایات خاصه نداریم. کتاب الجعاله را ببینید در جلد 16 همه وسائله، کتاب الجعاله جلد 16 همه وسائل 4 تا باب داره که همش تو روایت توشه، همش روایت خواسته است. کسی عبدش عابق بوده گفته عبد عابق منو بیارید چی؟ یعنی موردی است. عموم ما میخواییم که حجم شامل بشه. در کتاب الجعاله 7-8 تا روایت اول آخرش هست، همش موارد خاصه است، عموم نداره. بنابراین بخوام یه عمومی داشته باشیم در کتاب الجعاله، میگیم حج جعاله‌ای را هم شامل میشود، همچین عمومی در باب جعاله نداره. اطلاقی نداره. ببینید روایتش، من نگاه کردم روایت رو دیدم، هیچ اطلاقی نداره. بله، گاهی آدم به ذهنش میاد تو کتاب الجعاله لابد اطلاقاتی هست، اما وقتی میره سر میزنه 7-8 روایت اول تا آخر کتاب الجعاله هست، همش موارد خاصی هست، عموم اطلاق هست. از کجا درستش کنیم؟ از دو راه میشه صحت جعاله رو اثبات کرد، از آیه نشد، از روایات کتاب الجعاله نشد، عموم نداره. از دو راه دیگر، یکی عمومات عفو و لغود، چون اینم عقدیست بنابر اقوا، اینهو عقد بین جائل و عامل، و عفو و لغود شاملش میشه، المؤمنون عند شروط علم شاملش میشه. تمسک به عموم است برای این که هر قراردادی مشروعیت داره و یکی از قراردادها قرارداد جعاله است. اثبات موضوع نیست، اثبات حکمه. آقا جان، جعاله یه موضوعی است در خارج هست، میخوام بینیم حکم شرعیش علیته، میگیم هازا صغرا کبرا درست میکنیم، هازا مصداقون للعقد و کل عقد واجب الوفا او هو بلغو.
قبل از اون باید عرفی بودنش رو
بالاخره یه عقدیه، عقدیه در عرف هم هست، اون که شک نیست در عرف هست. پس عمومات عفو بلغول شامل جعاله میشه ما نحن فیر هم که باب حجه میگیره. این یه را راه دوم بگیم بنای اغلاست، حال با عفو بلغول نداریم، بنای اغلا بر این است که عقدی به نام جعاله دارم. شخص می رود پیش طبیب، اگر بتوانیم بچه منو معالجه بکنی اینقدر بهت میدم. معموله تو روزنامه ها آگهی میکنن فلان کس فلان چیز رو گم کرده، گذرنامه‌اش شناسنامه‌اش گم شده، هر کسی بیارد فلان مقدار مجدگانی رو میدهن. معموله بین اوقلا جعاله معمول. شارعم رد نکرده، نفی نکرده. وقتی شارع مقدس چیزی بین اقلا موجود باشد و نفی نکند، میگیم شرعیت پیدا کنه. بنابراین ما نتوانستیم از آیات، از عمومات باب جعاله پیدا نکردیم مسئله رو ثابت کنیم. اگر بتونی الغا خصوصیت بکنی، گردن اون کسی که میگه الغا خصوصیت بکنی بتون. بله اجماع هم مدرکیه، مدرکش هم ایناست دیگه، احتمال میدیم. اجماع مدرکی بودن احتمالش کافیه، نه یقین به مدرکی بودن. یحتمل مجمعین استناد به عفو بلغول و سیره اقلا و الغا خصوصیت از روایات خاصه یحتمل. خب به هر حال ما توانستیم اصل جعاله رو، مشروعیتش رو به طور اجمال ثابت کنیم. بیان در ما نحنفی پدری به فرزندش میگه، خطاب خاص شخصی، یا ولد اگر انحججت لامک فلک اندی کذا و کذا، خطاب خاص میکنه. یا به فرزندانش میگه یا اولادی یا ابنایی، ایکم حج عن امه فلهو اندی کذا و کذا. فرق نمی کنه به طور خاص باشه به طور عام باشه، می شود به صورت جعاله این مسئله انجام بشه. اگر به صورت جعاله انجام بشود اشکالی نداره. سیره مشرعه گرفته از سیره اقلا، بله از سیره اقلا گرفته شده. سیره مشرعه مال اونجاست که بنایی در بین اقلا نباشه، اما اگه باشه از اونجا گرفته شده. خب در بین اصحاب ما هم اختلافی در مسئله صحت جعاله در حج نیست، مخالفی نقل نکردن. یه نگاهی هم به کلمات عامه کنیم ببینیم اونها هم جعاله رو در حج پذیرا شدن یا نه. اونها ظاهرن اختلاف دارن. کلمات زیادی جمع آوری شده در اینجا آماده بود، منتها من یکیشو خدمتتون عرض میکنم که طولانی نشه. در مجموع نووی، کتاب المجموع، شرح مهذب ابو اسحاق شیرازی است. متن مهذب، کتاب مهذب، نویسندش ابو اسحاق شیرازی، از علمای قرن هفتم، از علمای قرن هفتم ابو اسحاق شیرازی. نووی هم منصوب به نواس، نوا یک قریه اطراف دمشق بوده، یه منطقه به نام حوران بوده، یه قریه از حوران به نام نوا بوده. منصوبش نوایی نکردن، نووی به صورت منصوب ذکر کردن. حالا ببینیم در کتاب مجموع جناب آقای نووی که شرح مهذب ابو اسحاق شیرازی هست در این باره چی گفته. البته این هم در واقع تابع فقه شافعی هستند. این متن شعر میگه ان شافعی انه اذا قال المعذوب معذوب با عین و زد معذوب با عین و زد یعنی چه؟ قبلا خوندی؟ یعنی ممنوع، کسی که ممنوع شد از زد، مریض شد، نتوانست بره، جلوش گرفتن، اینو میگن معذوب. از عذب با عین و زاد به معنی منعه. اذا قال المعذوب من حج عنی فله مئت درهم. این آقا که ممنوع از حج شده یا مریض یا غیر مریض، میگه اگر کسی از طرف من حج به جا بیاره 10 درهم بهش میدم، 100 درهم بهش میدم. این همون جعاله است دیگه. فحج عنه انسان، انسانی رفت از طرف او حج به جا آورد، استحق المئه. شافعی گفته این جعاله صحیح، ولی مزنی که باز جز همون تابعین فقه شافعی از ظاهرن، اون گفته این قبول نیست. و قال المزنی ینبغی ان یستحق اجرت المثل. نه، معت درهمو نمیبره، اجرت المثل میبره. چرا؟ لان هذا اجارتون، این اجاره فاسده است. اجاره فاسده هم بنا ان علی ذلک باید اجرت المثل بگیره. بعد در ذیل حالا خلاصه کنم، میگن در مجموع بین علمای عامه سه قول در این مسئله. بعضی ها میگن جعالتا صحیح، بعضی ها میگن اجاره فاسده است اجرت المثل میخواد، بعضی ها میگن نه اجاره نه جعاله، حج برای خود نائب واقع میشه، حج مال خودش میشه، پولی هم مستحق نیست. پس اونا بعضی ها اینو جعاله دانستند و صحیح، بعضی ها این داخل اجاره فاسد دانستند اجرت المثل، بعضی هم گفتن نه اجاره نه جعاله، حج برای خود اون حاجی واقع میشه، خود همون نائب، و چیزی هم طلبکار از کسی نیست. اینا مثل این که فراموش کردن کتاب الجعاله رو، که ما چیزی به نام جعاله داریم در شریعت اسلام. خب وقتی شما معتقدی به جعاله هستید، ظاهر این است که من حج عنی فله مئت درهم، خب این صیغه جعاله صریح واضح، این چرا اجاره فاسده باشه؟ چرا حج مال خود اون حاجی باشه؟ نخیر، مال همین کسیست که جائز بوده، اینم آمد است و معت درهم هم باید داده بشه. بنابراین عامه اختلافشون بقیده ما بی جهت و بی دلیله، نباید در این مسئله اشکال کرد. تلخص من جمیع ما ذکرنا که جعاله در حج اشکالی نداره به دلیل عمومات. ما روایتی به عنوان جعاله در حج پیدا نکردیم تا کنون. حالا اگر پیدا بشه و کسی پیدا کنه، بعیدم میبینیم پیدا بشه روایت به عنوان جعاله در حج، ولی عمومات و بنای اغلا و اینایی که عرض کردم کافیه. بریم سراغ دومیش، اجاره. اجاره و تبرع هم تمامش کنیم. و اما اجاره، در اجاره در حج دستمون بازه. اولا عمومات و عفو بالعقود، اولا عقد اجاره از عقودیست که همه جا هست. ثانیا عمومات کتاب الاجاره، چون در کتاب الاجاره عمومات داریم. ثالثا روایات خاصه‌ای که بارها خونده ایم، شاید متواتر باشه روایات خاصه ای که احتمالاً متواتر هم باشه، کسی اجیر شد از طرف دیگری برای حج به جا بیاره. بعض وقتا میگه مرد نمرد، حجش حاصل شد نشد، حج به جا آورد نیاورد. آیا اجیر میتواند زن از مرد، مرد از زن، مماثل و این مماثل؟ این بحثایی که داشتیم خب میده باش جمع بکنیم، خیلی روایته. پس در استیجار للحج هیچ مشکلی نداریم، هم عمومات اوفو بالعقود، هم عمومات کتاب الاجاره، هم روایات خاصه متواتره یا کل متواتر که در ابواب نیابت بود خوندیم، در ابواب وجوب الحج هم بود و اونجا هم خوندیم. این هم تمام، یعنی شاخه اول جعاله و شاخه دوم اجاره، و اما شاخه سوم تبرع. آیا تبرع در حج می شود؟ بدون اجازه بلند بشد فلان کس که از دنیا رفته تبرعا بره حج به جا بیاره، آیا این حج قبول است یا این حج قبول نیست؟ چند تا دلیل میتونیم برای صحت تبرع بیاریم. دلیل اول عموماتی است که در جلد پنجم وسائل در باب قضاء نماز، باب 12، عنوان بابم استحباب و تطوع به صلات، استحباب و تطوع به صلات و صوم و الحج و جمیع العبادات عن المیت، عموماتی در این باب هست، باب 12 از ابواب قضاء نماز در جلد پنجم وسائل، که انسان مستحب است از میت تطوعا نماز، روزه، حج به جا بیاره. پس عمومات یه دلیل، ببخشید این عموم این باب یه دلیل. دلیل خاصم در حج داریم، دو تا روایت در یه باب از ابواب وجوب الحج و شرایطه آمده. باب 31 به من بدید، این دو روایت بخونم این بحث تمام بشه. باب 31 از ابواب وجوب الحج دو تا روایته، لااقل سند یکیش خوبه که میگه تبرعا از طرف دیگری میتوان حج به جا آورد. این دلیل خوبیه دیگه. بله فعلا تبرع از میت ما میگیم، درست تبرع از میت. رواد معاویه ابن عمار، سند خوبی هست، موسی بن قاسم صفوان، معاویه ابن عمار قال سألت ابا عبدالله ان رجل مات ولم یکن له مال، مالی هم نداشته، ولم یحج حجت الاسلام. این ولم یحج حجت الاسلام از چی میفهمید؟ یعنی قبلا مستطیع بوده، موقع مردن پولی نداشته، قبلا مستطیع شده، موقع مردن بیپول بوده. فحج عنه بعض اخوانه، این تبرعه، فحج عنه بعض اخوانه، هل یجزی ذلک عنه قافیه او هل هی ناقصه، این مجزیه یا این ناقصه؟ حال بل هی حجتون تامه، بل هی حجتون تامه. خب این تبرعی بوده، منطور تبرع از میت همینطور که ایشون گفتن، تا تبرع از حیم از و اما روایت دوم، روایت عامر ابن امیره قال قلت دوی باب 31، بیش از دوتا روایت نداریم. این سند دیگری هم داریم، این حدیث دوم. این سند اولی شاید صحیح نباشه، اما سند بعدی که زید نوشته سند خوبیه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام بلغنی انک قلت لو ان رجلا مات ولم یحج حجة الاسلام. شنیدم که گفته اید اگر کسی بمیره حجة الاسلام هم برش واجب بوده به جان نیاورده، فحج عنه بعض اهله عجز ازالک عنه. شما گفتید کافیه؟ فقال نعم، بله. اشهد بها، گواهی میدهم، الا ان ابی انه حدثني، بله، اشهد بها الا ابی انه حدثني، پدرم برای من روایت کرد از پیغمبر اکرم، ان رسول الله اتاه رجل، کسی آمد خدمت پیغمبر، فقال یا رسول الله ان ابی مات ولم یحج، پدرم مرده حجم به جا نیاورد. فقال رسول الله حج عنه، تبرع ظاهرش. فقال رسول الله حج عنه فان ذلک یجزی عنه. اینم دو تا روایت خوب دلیل بر جواز تبرع. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
همراهان گرامی، 285 برنامه از مجموعه فقه آل محمد، درس خارج فقه حج را شنیدید. امیدواریم توانسته باشیم رضایت خاطرتان را فراهم آوریم. استاد گرانمایه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در درس آینده مسئله چهارم از مسائل نیابت در حج را شرح خواهند داد. شایسته است برای آگاهی بیشتر از مطالب درس آینده علاوه بر تحریر الوسیله به مستند مرحوم نراقی جلد 11 صفحه 121، جواهر الکلام جلد 17 صفحه 368، حدائق جلد 14 صفحات 254 تا 259 و مغنی ابن قدامه جلد 3 صفحه 199 رجوع فرمایید. در پایان برنامه برایتان از درگاه ایزد یکتا سلامت و سعادت و روزگاری سرشار از معنویت و توفیق آرزومندیم. خدا نگهدار. سيدنا محمد النبي الأمي، اللهم صل على سيدنا.